بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 780، سطر 19. و ذالک لأن مرتبت الالوهیت کل ازار لذات الاحدیه و لیس بین تین کل مرتبتین الا مرتبت الواحدیه التي ينور الفائز من المبدا الاول على المرتبه الالوهيه. میخواستیم این سه مطلب رو توضیح بدیم. یکی این که پیغمبر اخذ کردن به حجت الله، دوم این که اوصیا اخذ کردن به حجه رسول، سوم این که شیعیان هم اخذ کردن به حوزه اوصیا. گفتیم که اول اخذ پیغمبر به حجت الله گفته میشه، بعدم اون دو تا دیگه بیان میشن. ما در توضیح مطلب مطرح کردیم که هم در این مطلب لنج آمده که کنایه قرار داده شده، هم حل گره خوردن لنج آمده که اونم کنایه قرار داده شده. ما باید این دوتا رو تعیین کنیم. لنج کنایه از چیه؟ و اون محل شرط و گره زدن لون کنایه از چیه؟ این دوتا رو که بیان کنیم عقص دیگه روشن میشه. پیغمبر عقص کرد، روشن میشه یعنی چی؟ ایشون لونگ رو کنایه گرفت از عظمت الهی، و اون محل شد لنگ رو کنایه گرفت از امری که بعد پیغمبر فیضان می کند، یعنی نوریش از بالا بر پیغمبر فیضان می کند. یعنی این چنین گفت: عظمت الهی مظهری دارد که مظهرش نور پیغمبر است، یعنی حقیقت پیغمبر. بعد از جانب خداوند بر این مظهر نوری می آید که این نور محل شد و گره خوردن اون لنگ، یعنی عظمته. اون عظمت محل گره خوردنش اون نوریست که بر پیغمبر می تابه و پیغمبر به اون نور اخذ کرده و از اون نور داره استفاده می کنه. چون خداوند علت است، پیغمبر معلول، از ناحیه علت به معلول باید یه اثری برسد. اثر همین نوره که از علت، یعنی خداوند، به معلول میرسه و دائما این معلول با اون اثری که بهش واصل میشه بقا پیدا میکنه. پس عظمت شد اون لنگ، مظهر عظمت شد نور پیغمبر، محل شد، شد اون لنگ شد اون نوری که از بالا به پیغمبر افاضه میشه، اون شد محل شد. اینا توضیحاتی بود که ما در جلسه قبل گفتیم، اینا رو من تکرار کردم تذکرن. حالا قاضی سعید همین مطالب رو به بیان دیگری میخواد نقل کنه، با اصطلاحات عرفانی میخواد نقل کنه. ایشون اینطور میگه، میگه که یه ذات احدیت داریم، بعدش یه مرتبه واحدیت داریم، بعد از مرتبه واحدیت مرتبه الوهیت داریم. پیغمبر رو در مرتبه الوهیت قرار میده. ذات مفیض است، نوری را که اسمش واحدیت است، این نور واسطه میشه که خدا رو مرتبط کنه با الوهیت که پیغمبر است، که نور پیغمبره. بنابراین از جانب خداوند به توسط مقام واحدیت به مقام الوهیت مدد میرسد و مقام الوهیت عکس میکنه به اون واحدیت تا بقای خودش رو تامین کند. چون مقام الوهیت معلول است برای ذات و این واحدیت هم که در وسط هست اثری است که از علت به معلول میرسد. این همون مطلب قبله، با عبارت دیگر و با بیان عرفانی دیگه. توضیح اضافه من نمیدم مقام الوهیت و مقام واحدیت و واسطه بودن اینها دیگه روشنه. فقط به مقام واحدیت من یه اشاره بکنم که فرق داره با مقام الوهیت. مقام واحدیت مقام اسماءه، الوهیت هم مقام اسماءه، منتها الوهیت تفصیلش بیشتره و واحدیت اندماجش بیشتره. اون واسطه میشه برای این. در مرتبه الوهیت قاضی سعید در اوائل همین جلد دو گفت در مرتبه الوهیت عقل مطرحه، در مرتبه ربوبیت نفس مطرحه که مرتبه ربوبیت بعد از الوهیته، در مرتبه ربوبیت کار انجام دادن مطرحه که اینجا ما تعبیر به نفس میکنیم، در مرتبه الهیت اون کشف و تجرد و اینها مطرحه که ما تعبیر به الوهیت میکنیم. پس الوهیت مرتبه ایست بالاتر از ربوبیت، الوهیت مرتبه عقلیه، ربوبیت مرتبه نفسیه، اما نه نفسی که مثل نفس ما باشه، نفسی که اون هم مجرده. حالا البته تعبیر رو میشه عوض کرد، مثلا مرتبه قلم، مرتبه لوح، اینا رو هم گفتن که حالا اینجا دیگه ایشون مطرح نکرده، جای مطرح کردنش هم فعلا نیست. این مقدار مطالب که گفته میشه زیاد بخوام توضیحش بدیم نمیشه دیگه، بالاخره در جایی داریم بحث میکنیم که هیچ آگاهی اونچنانی نداریم. همین مقدار آگاهی ماست، همین مقدارم که بس میکنیم خیلی جرأت داری. لیواره توجه کنید، صفحه 780 این سطر 19 و ذالک، یعنی بیان مطالب قبل، که مطالب قبل من توضیح دادم، حالا داره بیان میکنه به بیان عرفانی. لأن مرتبت الالوهیه کل ازار لذات العهدی است، کافم میاره چون ازار داره کنایه آورده میشه، میگه کل ازار. مرتبه الوهیت مانند ازار است لذات الاحدیه. این ازار باید یه جا بسته بشه، به کجا بسته میشه؟ به مرتبه واحدیت بسته میشه. وقت این مرتبه الوهیت مظهری دارد که مظهرش نور پیغمبره، اون مظهر به محل شد ازار که واحدیته تمسک کرده، و از طریق اون واحدیت باقی مونده. پس اون واحدیت می شود حجزه و محل شد ازار، که مظهر این ازار یعنی پیغمبر، نور پیغمبر به اون محل شد تمسک کرده، یعنی به واحدیت تمسک کرده و از نوره که از واحدیت میتابه استفاده میکنه. مرتبه الوهیت کل ازار است لذات الاحدیه و لیس بین تین کل مرتبتین. تین کل مرتبتین یعنی مقام احدیت که مقام ذاته که اوله، و الوهیت که سومه. بین این دوتا اون دومی فاصل است که واحدیته. اول مرتبه ذات احدیت، بعد واحدیت، بعد هم الوهیت. البته بعدش هم ربوبیت، دیگه ربوبیت رو کار نداریم و مطرح نمی کنیم. پس اینطور شد احدیت، بعد که احدیت رو بعضیا غیر ذات قرار میدند، ولی صدرا قاضی سعید هر دوشون احدیت رو این ذات قرار میدن. لذا دو مرتبه اینجا نیست، یکی مرتبه احدیت، یکی مرتبه ذات. احدیت با ذات یکیه بنابر نظر قاضی سعید و بنابر نظر صدرا. احدیت و ذات یکیه، میشه این مرتبه اول. بعد مرتبه واحدیت این دوم، بعد مرتبه اولیت این سوم. حالا ایشون میگه بین اون مرتبه اول که احدیت و ذات است و مرتبه سوم که اولویت است چیزی فاصلی نیست مگر مرتبه دوم که واحدیت است. دوباره عبارت میخونم: مرتبه اولویت چل ازار از لذات الاحدیت و لیس بین این دو مرتبه. این دو مرتبه یعنی مرتبه ذات و احدیت که اول است و مرتبه اولویت که سوم است، لیس الا مرتبه واحدیت که دومه، التي هي النور الفائز من المبدل الاول الا المرتبه الالوهیت. مرتبه واحدیت اینطوری معنا میکنه نوری است که از مبدأ اول یعنی مرتبه اول بر مرتبه اولویت که مرتبه سومه افاضه میشه، یعنی نور از مرتبه اول میاد به مرتبه سوم میرسه. این فاصله بین مرتبه اول و مرتبه سوم که نوره میشه مقام واحدیت، که اسماء و صفات جایگاهشون اینجاست. اسماء و صفات الهی جایگاهشون تو همین مقام واحدیته، یعنی که همون نوره، همشون نورن دیگه، همشون نورن، نورای اجمالی که بعدن این تفاصیلشون ظاهر میشه. و قیام المعلول و قوامه انما هو بالفیض الواسع من العلت. این یه قانون کلیه، معلول که میتونه اقامه بشه در صورتی اقامه میشه که از جانب علت اثری به او برسه. وقتی از جانب علت اثر به معلول رسید، معلول میتونه دوام وجودش دوام بده و باقی بمونه. اگر این اثر از جانب علت قطع بشه، معلول نابود میشه. پس قوام معلول به اون اثری است که از علت به معلول میرسه. الان در اینجا مرتبه الوهیت معلول میشه بر مرتبه ذات، قوامش قوامی مرتبه الوهیت به اثری است که از ذات به او میرسه، یعنی همون نوری که ما اسمش رو واحدیت میذاریم. قوام الوهیت به این واحدیته. و قیام معلول و قوام معلول منحصرا به فیضی است که از علت واصل میشه، که الان معلوم شد در بحث ما اون فیض عبارت است از واحدیت، یعنی نوریست که از مقام ذات و احدیت میتابد و میرسد به مقام به مرتبه الوهیت. اینو ما بهش میگیم واحدیت، یا این فیضی که مقوم الوهیته. اسمهای دیگه هم برای این فیض هست، یعنی این فیض رو به اسمهای دیگه هم عرفا می نامند، اون اسمشو داره ذکر میکنه. مثلا مقام واحدیت رو میگن مقام جمع الجمع، در حالی که مقام الوهیت رو میگن مقام جمع. اون جمع الجمع این جمعه. من اشاره کردم که اندماج در مقام واحدیت بیشتره، تفصیل در مقام الوهیت بیشتره. اونجا جمع الجمعه، این در مقام واحدیت جمع الجمعه، یعنی خود جمع هم دوباره جمعه، ولی تو مقام الوهیت فقط جمعه. بعدن در مقام های بعدی تفصیله، مقام های بعدی تفصیله. این تفاصیل تو مقام الوهیت جمع میشند، تو مقام واحدیت جمع الجمع میشند، یعنی فشرده تر میشند. نه فشردی مادی ها، فشردگی که در مجرداته، که ما اسمشو اندماج یا اجمال میزدیم. و هذا الفیض که همین مقام واحدیته، یسمى عند طائفة من العرفاء بالامر الالهی. اتفاقا در خبر اول از چهار خبری که در باره حجه داشتیم، امر الهی مطرح شد و گفته شد پیغمبر به امر الهی تمسک داره، یعنی به همین حوزه، یعنی به مقام واحدیت. و این در جماعت این فیض نامیده میشه نور، کما وقع فی الخبر ثانی. در خبر ثانی هم حوزه به نور ترجمه شد و الان معلوم شد که مقام واحدیت نوره، پس حوزه پیغمبر همون نور واحدیته که پیغمبر آخذه به اون نورند. ول ولایت الحبیه، این کلمه حبیه اشاره داره به همون جمله‌ای که عرض کردم، کن تو کنزن مخفیان فاحبب تو ان عرف فخلق تو الخلق لکی عرف، که این ظهور خداوند ظهور حبیه، یعنی سببش اون احباب تو هست. چرا خدا ظاهر شد و خودش را در خلائق از اون بالا تا پایین ظاهر کرد و خلائق رو مظهر خودش و آیت خودش قرار داد؟ به خاطر اون حبی که داشت، لذا به این مظاهر میگن مظاهر حبیه. وقت اون مقام واحدیت رو میگن ولایت حبیه. چرا؟ چون همون جنبه یلاللهی که ما دیروز توضیحش دادیم، اون جنبه یلاللهی از همون مقام واحدیت شروع میشه، یعنی همه به سمت اون جنبه هستن. جنبه یلالعبدی رو گفتیم، جنبه یلاللهی رو هم گفتیم، و توجه دارید که اون جنبه یلاللهی ولایته و این ولایت رو به ولایت حبیه نامیدیم، کنایه از همون مقام واحدیت. و به مقام جمع الجمع عند قوم، یعنی نامیده میشه به مقام جمع الجمع، این واحدیت نامیده میشه عند قوم، کما اینکه مرتبه الوهیت مرتبه جمع نامیده میشه. خب حالا اگر ما بخواهیم در مباحث فلسفی برای این ستا مرتبه شبیه پیدا کنیم، یک مرتبه احدیت بود، دوم مرتبه واحدیت بود، سوم مرتبه الوهیت بود، اگه بخوام تو مباحث فلسفی برای این سه تا شبیه پیدا کنیم، چه شبیهی پیدا میشه؟ ایشون میفهمد مراتب سگانه ماهیت. یه مرتبه به شرط لا داشتیم در ماهیت، احدیت به شرط لاست، یعنی همه تعینات رو پاک میکنه، چنان بسیط است که اونجا جای هیچ تعینی نیست. بعد میاییم به مرتبه لابشرت. در لابشرت تعینی نیست، ولی هر تعینی که بیارید اشکالی نداره. در اون مرتبه تعین علم رو بیارید به خدا بگید عالم، تعیین قدرت رو بیارید به خدا بگید قادر، تعیین حیات رو بیارید به خدا بگید حی، و بقیه اسما اشکالی نداره. اون مرتبه مرتبه لابشرته، و مرتبه لابشرت هر شرطی رو بهش بدی قبول میکنه. اما مرتبه الوهیت چی؟ مرتبه الوهیت به منزله ماهیت به شرط شیعه که واقعاً علم آوردیم، عالم درست شد. قدرت رو آورد این قادر درست شد. تو مرتبه واحدیت عالم و قادر بودند، اما چون در مرتبه لابشرط بود میتونست این دوتا رو ظاهر نکنه، اما در مرتبه اولویت این دوتا دیگه ظاهر شدند، عالم قادر حی، اینا همه ظاهرن، از هم هم جدا ملاحظه میشن. اگر کسی بتواند تو اون مرتبه وارد شود که هیچ کس رو به جز پیغمبر رو راه نمیدند، حالا کسی بتونه وارد بشه اونجا این اسماء جدا شده از همون میبینه. ولی تو مرتبه واحدیت یک نور صافی است که میتواند تعین علمی، تعین قدرت، تعین حیات، تعین فلان و فلان پیدا کند، لا به شرطه، ولی میتونه به شرط شی باشه. در الوهیت به شرط شی هست، یعنی اونایی که تو مقام واحدیت میتونن بیان ظاهر بشن تو الوهیت ظاهر شدند. پس در مقام ذات و احدیت، مقام ذات و احدیت رو تنزیل میکنیم به شرط الله، یعنی هیچ تعیونی اونجا نباید باشه، نه که نیست، چنان این تعیون مندمج است در ذات که به هیچ نحوه ظهور نداره، حتی به اندازه‌ای که تعینات در لاب شرط ظهور دارند اونجا تعینات ظهور ندارند. در لاب شرط تعینات ظهور اونچنانی ندارند، فقط همین اندازه که میتونیم این تعینات رو شرط قرار بدیم برای لاب شرط، این اندازه ظهور دارند. در مقام به شرط لا تعینات به این حد هم ظهور ندارند، نه که نیستن، ظهور ندارند. در ذات واجب تعالی تمام اوصاف کمالی هست ولی هیچ کدام ظهور ندارن، به طوری که ذات به شرط لاست. اما در مقام واحدیت ذات لا به شرط از تعیناته، ولی طوریست که هر تعیونی بیاد دفع نمیشه، تعیون قبول میشه. در مقام احدیت یعنی نمیشه شما علمو بگید، قدرتو بگید، فقط باید بگید ذات، فقط باید بگید کمال. وقتی این کمال درش قدرت و علم و امثال زالش مندمجه، تعین رو دفع میکنه، یعنی اصلا اونجا جای کثرت نیست، تعینات کثرت میارن، اونجا جای کثرت نیست. اما در مقام واحدیت جای کثرت هست، اونم کثرتی که ظهور چندانی نداشته باشد. در مقام اولویت جای کثرت هست اما کثرتی که ظاهره، جای کثرت هست اما نه کثرت های مادی، کثرت های جزئی، بلکه کثرت اسمایی. اونجا فقط کثرت اسماییه، این در عالم ما کثرت خیلی غلیظه، در اون مقام اولویت کثرت اسماییه که غلیظ نیست. کثرت اسمایی کثرت عقلیه، عقلی ها مالان تشبیه مقبول و محسوس کنن، عقلی ها مثل نور میمونند، نورن دیگه، مثل نورای حسی. شما وقتی نورای حسی تو هم قاطی میکنید، تو هم مخلوط میکنید، کثرت هست ولی اونچنان نمود نداره. حالا همین نور رو شما ببرید توی شیشه بذارید، یعنی مادیش کنید، تو این چراغ با لوله خاصی که داره، تو اون چراغ با لوله خاصی که داره نگاه کنید، اونجا از هم جدا شدند، ولی همگی دارن اتاق روشن میکنند، همگی دارن اتاق روشن میکنند. خود اون شیشه ها توجه کنید کسرات ما هست، ما ها کسرات مادی داریم. پس توجه کنید کسرت اسمایی کسرت عقلیه، همونطور که اگر عقول شما کثیر کنید در واقع یک عقل، حالا با اعتبارات مختلف کثیر میشه، اونجا هم اون نورها در واقع تو هم میتنند، حالا تنیدن اینا الفاظ غلط اندازه ها، تو هم میتنن و یک دونه نور درست میشه. اما نوری که لابه شرطه، یا تو الوهیت نوری که به شرط شیعه، ولی همه بازم تو همند. روشن مطلب، روشن در همین حدی که من دارم میگم، و روشن مفهومیه، ولی روشن وجدانی نیست. هیچ کس اونجا رو وجدان نکرده. و حاضر مراتب و سلاسه که اولی احدیت بود، دومی واحدیت بود، سومی الوهیت بود، مما یشو ان تکون مثالا وعیدا لمراتب الماهیت. این مثال وعید که ما بخوایم مثالی براشون بیاریم، نمونهی براشون بیاریم، ماهیت رو میتونیم نمونه بیاریم، نمونه وعید، یعنی ما به افتراقشون زیاده. حالا ما به اشتراکشون، شباهتشون منظور ماست، اما ما به افتراق زیاد دیرن، لذا مثال هست ولی مثال بعید. و هی اون مراتب ماهیت به شرط لاست که میتونیم تشبیه کنیم اون ذات عدیت رو، و لا به شرط هست که میتونیم تشبیه کنیم واحدیت رو به شرطشه که میتونه مشبه اون به قرار بگیره برای الوهیت. و بل جمعه مرتبه الوهیت که مظهرش مقام احمدی صلی الله علیه و علیه و سلم است. از کدام نور پیغمبر مظهر الوهیته، خود الوهیت نیست. مرتبه الوهیت بل واحدیت، مرتبه الوهیت مبتداست، بل واحده خبرشه، یعنی قوام مرتبه الوهیت به واحدیته. واحدیت هست که الوهیت رو قوام میبخشد، پس مرتبه الوهیت به سبب واحدیت حاصل است. اگر اون واحدیت نبود، الوهیت نبود. پس مرتبه الوهیت که مظهرش مقام احمدی است، به وسیله واحدیت است که اون واحدیت همون امرالله است که افاضه می شود من لدنه از جانب خدا، و نوری است که شارق است من عند خدا. وقت واحدیت همون نوره که بر الوهیت میتابه، وقت الوهیت هم مظهرش پیغمبر ماست، پس پیغمبر ما مثل خود الوهیت وابسته به واحدیت، بنابراین آخذ به واحدیت. اون واحدیت حجزه است که پیغمبر به اون حجزه تمسک کرده. فالواحدیت و حجزت و ازار عظمت الاسمائیه، که عظمت اسمائیه هی الالهیت الجامعه. عظمت اسمائیه الهیت جامعه است که پیغمبر مظهرشند. حجزشون مقام واحدیته، مقام واحدیت حجزه این ازار عظمت اسمائیه است. پیغمبرم به همون مقام واحدیت تمسک کرده، پس پیغمبر مظهر مقام الوهیتند، بنابراین به منزله اینن که مقام الوهیت باشند. چون مقام الوهیت تمسک به مقام واحدیت داره، مظهرش هم که پیغمبر تمسک به مقام واحدیت داره، پس پیغمبر آخذ به مقام واحدیت. مقام واحدیت میشه حجزه‌ای که پیغمبر آخذ اون حجزه است. این خلاصه توضیحشون داد. و تل که حجزه از عالم امکان و جواز نیست، این جزء حجزه مقام واحدیت. مقام واحدیت هنوز مقام امکان نیست. مقام امکان از عالم عقول شروع میشه، عالم عقول و بعدم عالم مثال و بعدم عالم ماده. این مقام امکانه. قبلش هرچی هست در سوق الهه، اونه دیگه امکان نیست، جواز نیست، اونجا وجوده. که اینا خوندید در جای خودش، اون همه در سوق الهی هست، نه سوق ربوبی. سوق الهی که بالاتر از ربوبیه. بل من عالم وجود صفر، یعنی این حجزه که همون مقام واحدیته از عالم وجود صرف است. خب در روایت اول از حوزه تعبیر شده بود به امر. در روایت دوم از حوزه تعبیر شده به نور. در روایت سوم از حوزه تعبیر شد به دین. حالا امر و نور رو ما در خطوط قبل توضیح دادیم، حالا میخوام عبارت دین، میخوام عبارت اون خبر سوم رو، اونو میخوام توضیح بدیم. میگیم که وحی دین و رسول، هی دین و رسول، یعنی اون مرتبه واحدیت که حجزه پیغمبر نامیده شد دین رسول است. دین رسول است یعنی چی؟ خودش میگه به های توجه الله و یستفیض منه تعالی. هم از این دریچه مقام واحدیت خدا رو مشاهده میکند، خدا رو هیچی نمیتونه بدون دریچه مشاهده کنه جز خودش، همه باید از دریچه مشاهدهش کنه، حتی ما از دریچه وجود خودمون که یه دریچه خیلی کوچیکه، یه روزن است، داریم خدا رو میبینیم. پیغمبر از دریچه مقام واحدیت داره خدا رو میبینه، که دریچه مقام واحدیت خیلی دریچه وسیعه، ولی بالاخره هرچی هست دریچه است. خدا رو بدون دریچه نمیشه دید، از کدن فقط خودش میتونه ببینه، بقیه همه باید از دریچه ببینه، منتها دریچه ها وسیع و ضیق داره. حالا میفهمد که پیغمبر هم از همین دریچه خدا رو میبیند و از همین دریچه هم فیض الهی به او میرسد. خب دریچه که به ما فیض الهی میرسه یه دریچه ضیق، یعنی یه روزن است، فیض الهی در از روزنه ما وارد میشه، ولی از در پیغمبر از دروازه وارد میشه. خب ببینید چقدر فیض میاد اونجا و چقدر فیض میاد پیش ما. فیضی که پیش ما میاد خیلی قلیل تر از فیضی که پیش پیغمبر میره، اگرچه فیضی که به ما داده میشود فیضیست لایتنها بالقوه، ولی نسبت به اون چه پیغمبر داده میشود قلیله، ولا فیضی که از جانب خدا میاد بالقوه لایتنها هاست، اگر درست ازش استفاده کنی هیچ وقت به آخرش نمیرسی. به های توجه الله یک و یستفیض منها دو، منها تعالی دو. به ها یعنی به همین دین، به همین مقام واحدیت که دین پیغمبره. و تلک المرتبه یعنی واحدیت احاطت به نبی صلی الله علیه و آله و سلم احاطت الاستداره. دائره نسبتش به آنچه درون دائره است مساویه، اما مثلا مربع نسبتش به آنچه درون مربع مساوی نیست. یه چیزی رو در مرکز مربع بذارید، فاصله مرکز تا گوشه های مربع بیشتر از فاصله مرکز تا ضلع مربع، اما در دائره تو نیست، فاصله مرکز با تمام نقاط دائره مساویه. فیضی که به پیغمبر میرسه فیضی است که نه فقط عقلش رو تقویت میکنه، تمام وجود پیغمبر یکسان از این فیض برخورداره. نه بگیم عقلش رو این فیض کامل میکنه، چشمش رو کم میذاره، اون قوه دیگه‌ش رو کم میذاره، نه، تمامش، تمام این نفس پیغمبر با تمام خصوصیات نسبت تابی داره. البته الان منظور وجود جسمی پیغمبر نیست، وجود نوریشه، اونجا دیگه بحث از قوه هاضمه و قوه باصره و اینها نیست، ولی در هر صورت هر چی هست تمام این وجود نوری پیغمبر به نحوه یکسان از این مقام واحدیت استفاده میکنه و مقام واحدیت به نحوه یکسان به این وجود افاضه میشه. لذا ما میگیم که این مقام واحدیت احاطه کرده پیغمبر رو، مانند احاطه دایره مرکزش رو. البته منظور از مرکز در عقول منظور از مرکز فرق کنه، و این بحثش در خوشمالی خود مطرحش کرده. بله؟ فرقش چی مطرح؟ اصلا از مطرح کردنش پشمون شدم. شما میگید فرقشو بگو. دایره یا کره فرق نمی کنه، دایره میگن اصطلاحا. بله و تلک المرتبه یعنی واحدیت احاطت به نبی صلی الله علیه و آله احاطت الاستداره لتساویه به نظر الیها، یعنی تساویه پیغمبر به نظر به این مرتبه واحدیت. کما توهی تل حوزه و الازاره و شخص داره یه وچه شبه دیگه هم برای حوزه درست میکنه که حوزه به صورت یه دائره احاطه میکنه به کمر شخص که تمام این کمر از این ازار برخوردارند و تمام ازار هم به این کمر احاطه دارند و نسبت این ازار به همه قسمت‌های کمر مساویه. همونطور که حوزه این چنین است، اون مرتبه واحدیت هم این چنینه. حوزه احاطه کامل دارد به جای حوزه، همچنین مقام واحدیت هم احاطه کامل دارد به نور پیغمبر. خب تا اینجا حوزه پیغمبر رو توضیح دادیم، حالا میخوام حوزه اوصیای پیغمبر رو توضیح بدیم، بعدم حوزه شیعیان. شاید خیلی طول نکشه بخونه. بله، ایشون میفهمد که مظهری برای مقام الوهیت یا عظمت الهی ذکر کردیم که اون مظهر نور پیغمبر بود. حالا خود این مظهر 12 تا مظهر داره، یعنی اون نور در مرتبه بعد تو 12 تا مظهر ظاهر میشه. خب اونا هم باید از نور واحدیت اخذ کنند، اما نور واحدیتی که بر پیغمبر تابیده و از پیغمبر به اونها رسیده، پس اونها به حوزه نبی اخذ می کنند، یعنی 12 نور به حوزه نبی بعد اخذ می کنند، اما نه به همون جایی که پیغمبر اخذ کرده بلکه به ادامه اونجا، ولی به خود همون نور، نه به شعاع نور، به خود نور. برخلاف شیعیان که شیعیان به خود نور تمسک نمی کنن، به شعاع حاصل از نور تمسک می کنن. چرا؟ اینو قبلا گفتیم، اون 12 تا جانشینند. جانشین حکم مستخلفون انهو داره، خلیفه و مستخلفان انها داره، جانشین او هستن، ولی شیعیان جانشین 12 امام نیستن، تابعه اند. شاه هم تابعه. پس شیعیانی که تابعه اند لیاقت شاهی را دارن که اون هم تابعه است، ولی ائمه‌ای که خلیفه اند به تعبیر من ادامه اند، ادامه پیغمبرند، اونا لیاقت ادامه نور پیغمبر رو دارن، نه لیاقت شعار کتابه. تابع باید نور تابع رو داشته باشه، خلیفه و ادامه باید نور ادامه رو داشته باشه. پیغمبر نورش ادامه داره، این نور ادامه یافته شعار داره، ماها که تابعیم انشالله از اون شعایی کتابه است بهره مندیم، اون دوازدتا که ادامند از اون ادامه نور بهره مندند. این قبلا هم گفتیم. میفهمد ثم ان لذلک المظهر، که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم هستند، یعنی نور محمدی علیه السلام، مظاهر اثناعشر است، دوازده تا مظهر وجود داره. لأن الائمه علیهم السلام تقاسیم و نورهی، یعنی نور پیغمبر تقسیم میشه، تفصیل پیدا میکنه، ائمه درست میشن. و مرایا ظهورهی، آینه هایی هستن که همون نور رو دارن ظاهر میکنن، اون تا ظهورن طورن بعد طورن، طورهای مختلفن، نه که نورهای مختلف باشن، همون نورن به طورهای مختلف در میاد. یه بار به طوری در میاد که این امامه، یه بار طوری دیگه در میاد اون امامه، ولی همون نوره. کما قال تعالی لترکبن طبقاً عن طبق، که فقط طبق طبقه، ولی فرقی در کار نیست. فرقش اینه که اینا طوری هن، اونا طوری هن، طبقات مختلف هن، ولی همون نوره. ولا ریبه که مظهر کل لباس و کسوت هست برای ظاهر. پس این دوازده تا میشند لباس برای اون یکی. فکه ان ظاهر تعذر به ظاهری کل مظهر، پس گویا این مظاهر لنگ اون ظاهرند، لنگند که به کمر او بسته شدند و کمر او میشود حجزه این لنگ. پس این دوازده تا لنگی هستن که بسته شدن به اون کمر، یعنی اخذ کردن به اون نور، یعنی نورهایی هستن که مرتبهشون پایین تره. پس کل کسوه و کل لباسن برای اون نور بالا، اون وقت تمسک دارن به اون نور بالا، همونطور که ازار تمسک دارد به حوزه، یعنی به اون محل شد. روشنه؟ قبلا هم گفتیم ازار بدون شد ازار نیست، یه پارچه افتاده کناره، وقتی میبندتش ازاره. پس هم ازار لازمه باشه، هم محل شد. این دوازده تا ازارند، یعنی لباسند برای اون یکی. بعد این دوازده تا به کمر او بسته میشوند، یعنی به کمر او تمسک میکنند و اون کمر میشه حجزه و محل شد این دوازده تا. این دوازده تا به اون حجزه متمسک شدند، یعنی به اون قسمت از نوری که مال پیغمبره، خود نور، نه شعاعش. شعاع مال شیعیانه. ولا ریبه که مظهر کل لباس و کسوت است برای ظاهر. فکه ان ظاهر، که همین پیغمبر است، تعذر به ذالک المظهر، یعنی به این مظهر یا مظاهر تعذر، یعنی لباس پوشیده، با این مظاهر لباس پوشیده، این مظاهر میشن لباس او. و من المقرر، ثابت است که ازار باید حجزه داشته باشه. ولی عرض کردم یه پارچه گوشه اتاق افتاده است، در صورتی ازار میشه که بسته بشه به کمر، محل شد داشته باشه. و هیه حجزه هناک، در این دوازده تا، در این دوازده تا حوزه‌شون چیه؟ ولایته، ولایت پیغمبر، یعنی جنبه یلاللهی پیغمبر که همون باطن رسالتشه. وحی یعنی حوزه‌ای که این دوازده تا نور به اون حوزه تمسک کردن. هناک، هناک یعنی در این دوازده تا ولایت کلیه پیغمبر ماست که باطن رسالت ختمیت ایشونه. وحی الامر المختص بالائمه علیه السلام، این ولایت کلیهی که باطن رسالت پیغمبره اختصاص به ائمه داره، کسی دیگه نمیتونه به اونجا تمسک کنه. پس حوزه این دوازده نفر تنهاست، حوزه دیگران نیست. و سائر ولایات، یعنی ولایت های جزئی تر که بعد از این ولایت کلی هن، مستفادن از این ولایت کلیه، شعب همینن، شعای همینن، متفرع از اینند، منشعب از اینند، این دو تا عبارت مثل مستفاد متفرد منشعب فرقی نمی کنن. یعنی یک ولایت کلی است که باطن رسالت پیغمبر ختمی است، بقیه ولایت ها بله این ولایت کلی یه باطن، بله باطن رسالت این در اختیار 12 تاست، بقیه ولایت ها کمال افراد شیعیانه شعبه از همین ولایت کلیه، یعنی شعاعی از این ولایت کلیه. تا اینجا ولایت ائمه یا حوزه ائمه هم بیان شد. حالا حوزه شیعیان رو میخوام بگیم. حوزه شیعیان همونطوری که اشاره کردم شعاع این نوره، شعاع مقام واحدیته، نه خود مقام واحدیت. بله
سال ولایت که ما هستیم ما بر کی ولایت داریم؟
خب چی داریم؟
بر کی ولایت؟
ولایت به معنی تسلط شاید نباشه، ولایت به معنی جنبه یلاللهیه. جنبه یلاللهی ما چطوریه؟ جنبه یلاللهی ما شعاعیست وصل می شود به اون مقام واحدیتی که ائمه مظهرشند و پیغمبر بالاشه. ما جنبه یلاللهیمون وصل میشه به، یعنی به صورت یه شعاع، یه صورت شعاعهای متعدد وصل میشه به اون مقام واحدیت، ولی نه خود مقام واحدیت، اشعه اون مقام واحدیت. وقتی ما اینجور ولایت پیدا میکنیم، ولایت ما هم اجازه تسلط میده. همه ما به جنبه یلاللهیمون تصرف میکنیم، به جنبه یلالعبد که هیچی، به جنبه یلالرب داریم تصرف میکنیم. حالا این جنبه ها مختلفه. من تصرف میکنم در باطن خودم، صورت علمیه میسازم و چیزهای دیگه اگه بتونم. یکی دیگه پیدا میشه که تصرف میکنه در باطن خودش و تصرف میکنه در باطن دیگری هم. یکی پیدا میشه تصرف میکنه در بسیاری از قسمتهای جهان. اینا دیگه فرق میکنه. شعاهایی که میاد همه که یکسان نیستن. ممکنه شعاهایی که دست من میرسه اینقدر نازک باشه به اندازه یه مو، ولی شعاهایی که به دست فرض میکنه فلان کسی دیگه میرسه یه شعاه زخیم تری باشه. اونا مختلفن شعاها. وقتی شعاها مختلف شدن، ولایت ما و مورد تصرف ما مختلف میشه. لذا میبینید یه عارف میتونه در دیوار تصرف کنه، ولی منی که عارف نیستم نمیتونم تصرف کنم، در حالی که هر دو شیعه هستیم. علت چیه؟ علت اینه که اون نور ولایت و اون شعبهی که دست ما رسیده ضعیف بوده، لذا تسلطی هم که برای ما ایجاد شده تسلط ضعیفیه. بله مختص به شیعیان نیست، در همه هست و به همین جهت هم همه میتونن تصرف کنن، لااقل در خودشون. همه ی انسان ها حتی کفار میتونن تصرف کنن. یعنی چی؟ یعنی نفسشون مسلطه بر بدنشونه، به همون جنبه یلاللهیشون، به همون جنبه یلربیشون که عرض کردیم این جنبه یلربی مال همه هست، همه در این مسئله مشترکن. شیعیان هم همیتونه، تا خب شیعیان خود قوی تر. بله ولایت مال همه است. قبلا هم اشاره کردیم که ما به اشتراک تمام خلق اینه که هم جنبه یلالعبدی دارن هم جنبه یلالربی دارن. خب حالا مرحوم آقای سعید به یه نکته اشاره میکنه تا با کمک اون نکته این مطلبی که گفته شد حل کنه. میفهمد که ما شیعیان از فاضل تینت اون بزرگواران خلق شدیم. فاضل تینت یعنی چی؟ یعنی همون اشعه، نه خود تینت، از خود اون تینت خلق نشدیم، از اشعه اون تینت یعنی فاضل تینت خلق شدیم. پیغمبر از تینتی خلق شد، اون 12 نفر هم از همون تینت خلق شدن، ولی ما از فاضل اون تینت یعنی شاه اون تینت خلق شدیم، نه از خودش. بعد ما میشیم لباس، لباسی بر اندام ائمه علیهم السلام. یعنی ارواح ما میشه لباس بر ابدان اونها. چون مظهر اونها هستیم، اونها رو نشون میدیم و خودشون گفتن مظهر خوبی برای ما باشید. کونو زینن لنا ولا تکونو شینن لنا. شینن لنا یا شینن علینا یادم نیست، علینا یا لنا. بله پس لنا داره، کون لنا شینا
علینا.
حالا هرچی از من یادم نیست، شما مثل من یادتون نیست. بعد می فهمد لباسی که مهندم است بر بدن، مهندم صاف و استوار و اندازه، لباسی که اندازه باشه میگن مهندم است. تهندمه یعنی استوار شد، مستقر شد. همون منظور همین لباس، لباس آراسته، نه لباس کج و کوله گشاد و از هم در رفته. ثم قطعاً از اینجا میخواد بیان کنه که شیعیان هم حجزه شون اوسیا علیه السلام هست. ثم قطعاً را که تینت ارواح شیعه اینما هوه من بقیت عبدان ائمته هم، ارواح شیعه رو از بقیه عبدان ائمه آفریدن. ما از ارواح ائمه سهمی نداریم، از عبدانشون، اونم فاضل عبدانشون، بقیه عبدانشون سهم ماست. التی هی من علیین، یعنی اون عبدانی که از علیینه قهرن فاضل عبدان هم که تینته میشه تینت علیین و ما از علیین آفریده شدیم. ولا شک که بدن لباس روح است، المهندم علیه، لباسی که مهندم است بر بدن، یعنی آراسته است و در قد و قواره بدنه. فارواحهم یعنی ارواح شیعه مانند لباسی است برای ارواح ائمه علیهم السلام. حجزه هنا یعنی در مورد شیعیان نور ولایت اونها و شعاع ولایت اونهاست، نه خود ولایت. و امرهم، امر حجزه شیعیان امر ائمه است که تمسک به اون امر شیعه، همون شعا داره، منظور از امرم در اینجا شعاست. و ذالک دین و شیعه و تمام امورهم، این امری که از جانب اونها میاد دین شیعه و تمام امور شیعه است، یعنی مکمل امور شیعه است. این دین است که مکمل شیعه است، مکمل روح شیعیان. خب توجه شدید که حوزه شیعیان هم روشن شد که شعایی است از اشعه این دوازده نفر، ولی اون دوازده نفر حوزه شون خود همون حوزه پیغمبره منطقه ادامهش. خب این مطلب تموم شد، حالا ایشون میخواد فضلکه ذکر کنه که دیگه فضلکه رو بذاریم برای جلسه آینده انشالله.